بینندگان عزیز تلویزیون پیش، درود بر شما. هفتمین برنامه ویژه ما در روز یکشنبه 17 اسفند 404 برابر با 8 مارس 2026 به احزاب کردستان و صفوی‌های تازه‌ای که پیرامون جنگ و مداخله نظامی شگرفته اختصاص خواهد داشت. مدت‌ها پیش در دور تازه از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران این بحث وجود داشت که رژیم اسلامی تنها با بمباران سرنگون نخواهد شد و هر سناریوی جنگی بدون وجود نیروهای زمینی محکوم به شکست است. در جنگ 12 روزه دولت‌های آمریکا و اسرائیل و همچنین رضا پهلوی و جریانات سلطنت طلب از مردم ایران خواستند تا به خیابان‌ها بیان و در عمل نقش پیاده نظام این حمله را بازی کنند. اما اکثریت مردم ایران به هیچ یک از طرفین این جنگ نپیوستند. در دور دوم حملات که اکنون 8 روز از آن می‌گذره، باز هم مردم ایران حاضر نشدند به پیاده نظام ارتش‌های آمریکا و اسرائیل تبدیل شد. در این میان خبر تماس دونالد ترامپ با مقامات اقلیم کردستان عراق و برخی از احزاب کردستان ایران در صدر خبرها قرار گرفت. گزارش‌های منتشر شده که نشان می‌ده دولت‌های آمریکا و اسرائیل روی استفاده از بخشی از احزاب کرد به عنوان نیروی زمینی برای گشودن جبهه تازه در مرزهای غربی ایران حساب می‌کنند. با این تحولات، احزاب فعال در کردستان عملاً به دو قطب تقسیم شدند. از یک سو ائتلافی از احزاب ناسیونالیست راست که از مداخله نظامی آمریکا و اسرائیل استقبال می‌کنند و آماده‌اند در سناریوی جنگی نقش‌آفرینی کنند، و از سوی دیگه احزاب نیروهای چپ و کمونیست کردستان که با هر دو قطب ارتجایی، چه ارتجای حاکم بر ایران و چه پروژه‌های جنگی و امپریالیستی مرزبندی می‌کنند و با تبدیل شدن به پیاده نظام هر قدرت خارجی مخالف هستند. اکثریت مردم ایران که علی جمهوری اسلامی و کشتارهای اخیر به پا خواستند، امروز خود را در میان دو هیولا می‌بینند. از یک سو رژیم اسلامی که دستش به خون صدها معترض در شهرهای کشور آغشته است و از سوی دیگر بلوک جنگی آمریکا و اسرائیل و همپیمانان داخلیشان که می‌کوشند خیزش مردم را به مسیری کاملا بیگانه با مطالبات آزادی خانه و برابری طلبانه منحرف کنند. در این میان رضا پهلوی و جریان‌های سلطنت طلب با وجود مخالفت سریعشان با ابتدایی ترین حقوق مردم کردستان، عملا در کنار این سناریوی جنگی و در کنار آن دسته از احزاب کرد قرار گرفتند که روی حمایت نظامی آمریکا و اسرائیل حساب باز کردند. جنبش مردم کردستان در دهه‌های گذشته بخش جدایی ناشدنی از جنبش‌های مترقی و آزادی خواهانه منطقه و جهان بوده است. اکنون جهانی شدن خبر همکاری بخشی از احزاب کرد با دولت‌های نتانیاهو و ترامپ که هر دو با سیاست‌های جنگی، فساد و زن‌ستیزی شناخته می‌شوند، لطمه جدی به تصویر عمومی کردستان زده است. پرسش مهم این است که مردم کردستان چگونه می‌توانند در همان سطح جهانی که تصویرشان آسیب دیده، صدای خود را به افکار عمومی جهان برسانند و تأکید کنند که کردستان زن زندگی آزادی را نمیتوان به پیاده نظام هیچ ارتش امپریالیستی و هیچ رئیس جمهور ضد زن و جنگ طلبی تقلیل داد. امروز در گفتگو با علی قدری به همین صفوی‌ها و پیامدهای آن برای آینده کردستان و جنبش سراسری در ایران میپردازیم. پیش از آغاز گفتگو، بیانیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست کردستان در مخالفت با جنگ و مداخله نظامی را با هم خواهیم شنید.
کردستان در معرض خطر تبدیل شدن به کانون اصلی جنگ و ویرانی. هشدار به ائتلاف 6 حزب و نیروهای سیاسی کردستان. جنگ ارتجایی آمریکا و اسرائیل و رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی وارد مرحله حساسی شده است. بمباران و موشکبارانهای آمریکا و اسرائیل برای درهم کوبیدن مراکز و پایگاه‌های نظامی، امنیتی و حکومتی به ویژه در شهرهای مرزی کردستان در مجاورت عراق از جمله سردشت، با بانه، مریوان، سنندج، پاوه، بوکان، مهاباد و دیگر شهرها و مناطق کردستان با شدت بیشتری ادامه داشته است. این در حالی است که جمهوری اسلامی به رغم وجود شرایط جنگی حاضر نبوده پایگاه‌های مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی خود را که در مناطق مسکونی شهر و روستاها مستقر کرده تخلیه نماید. این رژیم جنایتکار برای حفظ نیروهای سرکوبگر خود آنها را در اماکن عمومی، مدارس، مساجد، خوابگاه‌ها و غیره اسکان داده است و عملاً از مردم به عنوان سپر انسانی برای حفاظت از نیروهای سرکوبگر خود استفاده می‌کند. این امر احتمال حملات موشکی و پهپادی اسرائیل و آمریکا به آن مکانها را افزایش داده و مردم بی‌دفاع را در معرض خطرات جدی قرار داده است. در چنین شرایطی مردم شهرها برای محافظت از خود مجبور شده اند خانه و کاشانه و شهر خود را ترک کنند و به جاهای دیگر بروند. از سوی دیگر اخبار موثقی از تصمیم آمریکا و اسرائیل برای حمله زمینی به جمهوری اسلامی در کردستان با ائتلاف 6 حزب جریان سیاسی ناسیونالیست متشکل در همپیانی کردستانی منتشر شده است. پخش خبر تماس تلفنی ترامپ با مسئولین اقلیم کردستان و متعاقب آن با مصطفی هجری دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در روز سه‌شنبه 12 اسفند صحت آن اخبار را مورد تایید قرار داد. بعد از این گفتگوها در محافل سیاسی بالای این حزب و آنگونه که در CNN نیز گزارش داده است، بحث حمله زمینی به رژیم اسلامی و در روزهای آتی از جانب نیروهای ائتلاف 6 حزب کردستان شدت گرفته است. آنچه روشن است این است که آمریکا و اسرائیل می‌خواهند در صورت فرسایشی شدن جنگ هر وقت لازم آمد از نیروهای مسلح ائتلاف 6 حزب کردستان به عنوان پیاده نظام جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی استفاده نمایند. روشن است که پیامد این سیاست و ورود نیروی مسلح این احزاب به شهرهای کردستان، ایران و به گفته آمریکایی‌ها برای تحریک قیام مردمی شهرهای کردستان را به کانون اصلی جنگ و ویرانی تبدیل خواهند کرد. یعنی اگر این نیروها مطابق نقشه آمریکا و اسرائیل عمل کنند. برای رژیم جمهوری اسلامی که از هر سو تحت فشار است و در آستانه فروپاشی قرار گرفته است، این فرصت را فراهم می آورند که شهرهای کردستان را زیر آتش سلاح‌های سنگین و موشکباران قرار دهد و این منطقه را به کانون اصلی جنگ و ویرانی تبدیل کند. آن هم در شرایطی که دولت اسرائیل آشکارا می خواهد ایران را به سوی سوریه‌ای دیگر در این منطقه تبدیل کند. اما امضا کنندگان این بیانیه بار دیگر این جنگ ارتجاعی را محکوم می کنیم و مخالفت قاطع خود را با سیاست ائتلاف 6 حزب کردستانی اعلام می کنیم و از همکنون نسبت به پیامد این سیاست که علیه منافع مبارزه مردم کردستان است هشدار می دهیم که همپیمانی این احزاب در راستای برنامه آمریکا و دولت نسل کش نتانیاهو علاوه بر این که به اعتبار مبارزات بر حق مردم کردستان لطمات جدی وارد خواهد کرد، کردستان را نیز به یکی از کانونهای جنگ و ویرانی و آوارگی تبدیل خواهد کرد. ما همانطور که بارها اعلام کرده ایم، اکنون زمان تحکیم همبستگی و اتحاد و تشکل است. زمان تلاش عاجل برای فراهم آوردن در مظلومات حاکمیت توده‌ای و شورایی مردم از پایین است. اکنون زمان آن است که مردم کردستان به ویژه جوانان در محلات با تشکیل کمیته های محلات، کمیته های همیاری، تشکیل اکیپ های امدادرسانی، بنکه ها، شوراهای محلات برای تحکیم همبستگی در میان مردم و کاهش مصائب این جنگ که ویرانگر بر امنیت و زندگی آنها تلاش نمایند. تا زمانی که جمهوری اسلامی که هنوز کنترل اداری و حکومتی خود را از دست نداده، این نهادها را برای کاهش مصائب جنگ و پاسخگویی به نیازهای مردم در این دوره جنگی به کار گیرند. به هر میزان که جمهوری اسلامی تضعیف می‌گردد، پایه‌های حکومتش متزلزل می‌شود و کنترل خود را بر امور را از دست می‌دهد. از طریق همین نهادهای کنترل محلات و شهرها و مدیریت و اداره جامعه را با اتکا به سیستم حاکمیت شورایی بر عهده بگیرند. این کار عملی است. باید به قدرت توده ها باور کنیم. ائتلاف 6 حزب سیاسی در کردستان باید بدانند که آمریکا در نظر دارد تجربه کردستان سوریه را در کردستان ایران تکرار نماید. آمریکا همانطور که از نیروهای رژآوا به عنوان پیاده نظام جنگ با داعش استفاده کرد تا خون از دماغ سرباز آمریکایی پایین نیاید، در جنگ زمینی با جمهوری اسلامی هم نمی‌خواهد سربازان آمریکایی را وارد عمل کند. در کردستان سوریه در جریان جنگ با داعش هزاران تن از نیروهای یگانهای مدافع خلق و یگانهای مدافع زنان جان خودشان را از دست دادند، اما آمریکا سرانجام در همدستی با احمدشر و دولت ترکیه برای به شکست کشاندن این تجربه از هیچ جنایت و تلاشی دریغ نکردند. در این شرایط جنگی که رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی از هر سو تحت فشار قرار گرفته، شیشه عمر این رژیم در دست طبقه کارگر و مردم آزادی خواه و معترض ایران است. با به دست گرفتن شعار قطع جنگ بیدرنگ، در اوضاع کنونی با اعتصابات کارگری در مراکز صنعتی و کلیدی تولید مانند صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع فولاد، خودروسازی‌ها، ذوب آهن، حمل و نقل، صنایع برق، معادن، راه آهن و غیره، آزادی کلی زندانیان سیاسی، پایان دادن به مجازات اعدام، میتوان گلوی حکومت اسلامی را تحت فشار قرار داد و ماشین جنگ و سرکوب آن را به متوقف کرد. اعتصابات سراسری کارگران در مراکز کلیدی تولید میتواند همه جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی پیشرو در جامعه را هماهنگ به حرکت درآورد. اعتصابات سیاسی توده‌ای که اعتصابات کارگری ستون فقرات آن را تشکیل دهد میتواند انسجام صفوف نیروهای مسلح و سپاه پاسداران را در هم کوبد. شکاف درون صفوف این نیروها را عمیق‌تر کرده و قدرت سرکوب آن را زمینگیر کند. قیام و سرنگونی انقلاب رژیم جمهوری اسلامی را فراهم آورد. نه به جنگ ارتجاعی، قطع جنگ بیدرنگ، سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، زنده باد حاکمیت شورایی مردم در کردستان، شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان، تشکیلات کردستان اتحاد سوسیالیستی کارگری، کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری حکمتی است، کمله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، 13 اسفند 1404.
خب علی عزیز، با این مقدمه میخوام از سوال اول شروع کنم. ابتدا که خوش اومدین به گفتگوی امروز ما. اکثریت مردم مخالف رژیم اسلامی عملا بین دو هیولا گیر افتادن. از یک سو رژیمی که هنوز دو ماه از کشتار وسیعش در کردستان و دیگر شهرها نگذشته و از سوی دیگه بلوک ترامپ و نتانیاهو و جنگی که میکوشه خیزش مردم به نفع اهداف ضد انسانی خودش مصادره کنه. در این میان ائتلاف احزاب ناسیونالیست کردستان متهمه که میراث مبارزاتی مردم کردستان رو به پروژه جنگی و اسرائیلی گره بزنه و در حال تبدیل شدن به پیاده نظام یک مداخله امپریالیستیه. به نظر شما چه پیوندی با سناریوی جنگی امریکا و اسرائیل در کوتاه مدت و بلند مدت و چه عواقبی برای مردم کردستان و جنبش سراسری علیه جمهوری اسلامی این قضیه خواهد داشت؟
با درود به شما و بینندگان تلویزیون به پیش. ببین اگه به عواقبش برگردیم، ما تجربه تاریخی داریم از عواقبش. اگر به هر صورت این سناریوی که اینا واردش شدن و با تصمیم و با پلتفرم و با فراخان اونا پیش بره، همون سناریوهایی که ما قبلا در طول تاریخ داشتیم تکرار خواهد شد متاسفانه. اما میتونم با اطمینان خاطر بگم که این تمایل اکثریت مردم کردستان نیست، تمایل کارگران و مردم زحمت کش کردستان نیست. ببین، ما تو این مدتی که چند سال، شاید بگیم 14 یا بیشتر از 14، شاهد مبارزات و تلاش های کارگران و مردم زحمت کش و کلن جامعه کردستان بودیم که علیه رژیم جمهوری اسلامی مبارزه کردن و یک ارتباط عمیق سیاسی اجتماعی عاطفی رو در رابطه با کل ایران دارن. اگر به همین ماجرای اخیر 1401 زن زندگی آزادی نگاه کنیم، اینو با روشنی نشون میده که اتحاد سراسری خوبی بین مردم کردستان و سراسر ایران ایجاد شده که میتونه یکی از پارامترهای مهمی باشه در تقابل با این سناریو. به هر صورت شما توضیح دادی که بلوک اسرائیل امریکا در چارچوب منافع خاص خودشون با این وارد این جنگ شدن برای تأمین و تضمین خواسته و مطالبات خودشون در خاورمیانه و در رابطه با خود ایران که چه نقشی داره در منطقه وارد این جنگ شدن و برای اون است. ما در رابطه با خود همین سناریو جدید لازم نیست حتی به تاریخ گذشتن برگردیم، هرچند امروز خیلی هنوز زندن، اینا رو میدونن، دیدن، تجربه کردن و یا خوندن، نوشت فیلم و تمام ماجره هاش رو دارن میبینن در صد و خورده سال ما چه قربانی هایی رو دادیم در رابطه با سناریوهایی که کشورهای امپریالیستی، کشورهای مثل امریکا و اسرائیل و دیگران برای مردم کردستان رقم زدن، از دوران قاضی محمد گرفته تا دوران نمیدونم سنکو و خود مصطفی برزانی و جدیدن مسئله چیز روژاوای کردستان سوریه و بخشنم کردستان عراق. هرچند اگه مثلا امروز در کردستان عراق نیروهای کرد هستن که امور امنیتی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اون جامعه رو دست دارن، ولی ما شاهد فقر و فلاکت و مشکلات خیلی فراوانی هستیم تو اون جامعه. اینا رو مردم کردستان ایران همه دیدن، دارن میبینن و تجربه کردن. به همین خاطر این به نظر من هنوز این قطعی نیست که اینها چقدر بتونن پلان خودشونو پیش ببرن، اما اگر این پلان با توجه به پلان اونا، با توجه به برنامه اونا، با توجه به نقشه اونا پیش بره، به طور واقعی فاجعه ای رو برای مردم کردستان به بار خواهد آورد. دلایل خیلی زیادی داره، چون اگه به تصمیمات اسرائیل و امریکا نگاه کنید یا ترامپ نگاه کنید، بحثشون فعلا یا تا به حال این نبوده که کل سیستم رو پاکسازی کنن، نمیخوان رژیم رو مهار کنن، نیروهای رو به قدرت برسونن که در چارچوب سیاست های خودشون است، در چارچوب برنامه های خودشون هست. و به همین دلایل این رژیم در انتهای تصمیم اینا اگر به فروپاشی انجامه باقی خواهد مانده. بخشی از این رژیم یا بخشی که تا به حال کنار گذاشته شدن، اینا بستشون اینه که اونا برنشن. اگر به صحبت ترامپ نگاه دیده باشید، چندین بار تکرار کرده که آدم هایی تو داخل هستن، بخشن منظورشون بخشی از اون اصلاح طلب هایی هست که از قدرت رانده شدن، یعنی نیروهای انتظامی که امروز تو جامعه هستن، یعنی نمیخوان برشونه، میخوان تسلیمشون کنن، میخوان در کنترل خودشون نگه دارن. و این یعنی یه کشتار دیگه، یه قتل عام دیگه، یه آواری دیگه به تحمیل میشه، خارج از آثار خود این جنگ که امروز خیلی رو قربانی کرده، خیلی رو خانه و کاشانه شون بیرون کرده و آواره کرده. مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، عاطفی و خیلی چیزهای دیگه. به نظرم اینا آثاری است که این پلان و این برنامه برای مردم کوردستان خواهد داشت. اما من همونطور که تأکید کردم، مردم کوردستان اتحاد و همبستگی خیلی خوبی با سراسر ایران دارن و این میتونه با اتحاد و همکاری و همبستگی مردم این پلان رو به نظر من چیز کنه، یعنی خونسا کنه و نظر به نتیجه برسه. این برداشتی که من کلن از فضایی که امروز تو کوردستان هستم. اگر تو همین چند روز اخیر چندین موضوع عوض کردن، یعنی تو همین یک هفته اخیر ترامپ چند بار نظرش عوض کرده، مثلا معلومه خودم شخصا ندیدم ولی تو سایت ها این برمار پخش شده که گویا چند هفته پیش اینا پنج گروه بودن که با هم متحد شدن یا همبسته شدن که برن وارد این پلان میشن و فراخانه ای دادن که دیگران هم بیان وصل بشن و بتونن نیرو جمع کنن که از طریق مرز کردستان عراق وارد کردستان ایران و از اون طرف مثل پیاده نظام اسرائیل و امریکا وارد معرکه بشن. این در صورتی است که چیز امریکا و اسرائیل تونسته باشن که در کل سیستم رو به کلی تخریب کرده باشن و امکان هیچ مقاومتی در مقابل نیروهایی که اینها میخوان بسیج کنن و بفرستن نداشته باشن. رفته بود با گویا بارزانی و یکیتی و پارتی صحبت کرده ولی ما هنوز از جزئیات این پیام این چیز خبر نداریم، ولی معلوم اهدافشون اینه که بتونن در اون راستا ازشون کمک بگیرن که مورد تهدید ایران هم قرار گرفته بودن، جدیدن هم لاریجانی تهدید کرده بود. به هر صورت رژیم ایران به طور واقعی در مقابل دو ماجرا قرار گرفت، یکی جامعه ایرانه، یکی این امریکا و اسرائیل هست. امریکا و اسرائیل تو شرایطی وارد این جنگ شدن و شروع کردن جنگ، از جنگ دوازده روزه گرفته تا این آخریش، به طور واقعی بخاطر اینکه رژیم ایران، مردم ایران دیگه با رژیم جمهوری اسلامی نیستن. این فرصت و اینها فرصت و مناسب دیدن در شرایطی که جامعه کاملا از رژیم جدا شده و ساپورتی از طرف رژیم ندارن. این تصورم داشتن که مردم تو ایران به پیاده نظام اینا تبدیل خواهند شد که برعکسش، یعنی نه پیاده نظام رژیم شدن نه پیاده نظام اسرائیل و امریکا شدن. مردم ایران و کوردستان دنبال مطالبات و خواسته خودشون هستن. خود همین جنگ به طور واقعی تلفاتی زده به مبارزات و تلاشای جامعه، مبارزات اینا رو، اعتراضات اینا رو حاشیه‌ای کرده. یعنی از همین حالا میتونی تلفات اینو بینید. منظورم اینه که اینا مسائلی است که تو جامعه هست، ولی تلاش هم ایران، رژیم ایران و هم اسرائیل و امریکا حاشیه کردن تلاش و مبارزات مردم برای به دست آوردن مطالباتشون است، برای سرنگونی رژیم است. اینها میخوان با توجه به پروژه های خودشون رژیم و یا به قول معروف رژیم چینج یا رژیم رو به جوری مهار کنن که در چارچوب سیاست های خودشون، چه سیاست های منطقهشون، چه خونسا کردن اون تلاش هایی که رژیم تا به حال در تقابل با منافع اسرائیل و امریکا داشته در چارچوب مناقشات منطقهی که با کشورهای دیگه در رابطه با هر کدوم منافع خودشون داشته. به هر صورت موضوعات پیچیده اینجا هست، اما چیزی که مشخصه اینه که جامعه ایران، کردستان هیچ ربطی به تلاش و منافع اینا نداره و اون هم هیچ ربطی به منافع و خواست و مطالبات مردم ایران نداره. طبعا این جنگ تأثیرات مخربی داره در رابطه با خواست و مبارزات مردم ایران. خود همون تلاشی که مردم بعد از حرکتی که تو بازار بود رو به طور واقعی با دخالت های هدفمند مردم قربانی کردن تا حدود زیادی. مجرم اصلی جمهوری اسلامیه، قاتل اصلی جمهوری اسلامیه، اما اینا با تلاششون کاری کردن که یأس و ناامیدی رو تون جامعه ایجاد کنن تا اینکه به خود اینا پناه بیارن و از طریق اینا بتونن برای اینکه بتونن در آینده کنترل داشته باشن، که به نظر من این هدفشون در همون روزهای بعد از جنگ و به خصوص چهلم مراسم چهل جانباختگان دی ماه، ما متوجه شدیم که نه، مردم روی مطالبات خودشون هستن، مثل خواسته خودشون هستن و با شعارها و پلتفرم‌هایی که اینا دارن کاملا فاصله دارن. اینا تا همین الان گفتم واقعا مشکلات زیادی رو برای مبارزات مردم، برای شرایط اقتصادی و تلفات زیادی که مردم در این رابطه داده، اینا الان دارن زیر ساخت ها و چیزهای اقتصادی اون جامعه رو هدف گرفتن دارن میزنن. در آینده اگه اینا موفق بشن چه بلای سر اون جامعه خواهن آورد ما تو منطقه دیدیم، تو سوریه دیدیم، تو لیبی دیدیم، تو بعضی کشورهای دیگه که اینا دخالت کردن، تو عراق هم دیدیم چه بلای رو سر جامعه هم بیارن. و به همین خاطر به نظر من تلاشای زیادی هم تو جامعه هست و هم تو احزاب و سازمان ها و گروه های سیاسی هست که بتونن در تقابل با این یورش دو جانبه‌ای که از طرف رژیم جمهوری اسلامی و از طرف اسرائیل و امریکا به خاص مطالبات این مردم، به تلاش و کوشش این مردم برای به دست آوردن خواست خودشون باشه استادگی کنن.
حالا ورا از این که ترامپ هر روز نظراتش رو عوض داره میکنه، اصلا آیا به لحاظ اجرایی اصلا همچین کاری شدنی بوده یا نه؟ چون که ما در اون برای قضیه ترکیه رو داریم که اصلا ترکیه اصولا حاضر نیست که هیچ جریان کردی تو منطقه شکل بگیره، چون اینو به ضرر منافع خودش میدونه، و از سوی دیگه هم دولت اقلیم کردستان و همچنین خود دولت عراق روابط خوبی دارن با رژیم اسلامی و بعیده که اصلا بتونن قبول کنن که بخواد از خاک کشورشون بر علیه رژیم استفاده بشه. البته بعد از این قضیه ما دیدیم که جمهوری اسلامی به شدت اقلیم کردستان رو موشک بارون داره میکنه در حال حاضر و همین شکل است، و از سوی دیگه به اصطلاح شهرهای کردستان زیر بمباران شدید امریکا و اسرائیل قرار گرفته و مناطق مسکونی بیشماری در توی مدت ما دیدیم که مورد حمله واقع شدن. آیا اصلا کلن اصلا این سناریو ورای از مسائل دیگه اصلا قابل انجام هست توی مقطع کنونی که جمهوری اسلامی هنوز یه قدرت نسبی اصلا داره، هنوز در اون موقعیت ضعف هم قرار نگرفته؟
ببین اینا بستگی در تناقضات خیلی زیادی است تو اون منطقه در رابطه با این موضوع. مثلا اختلافات بین ترکیه و کشورهای عربی و اسرائیل، تمایلات اروپا در رابطه با منافعش در منطقه، روسیه، چین، خود اسرائیل و امریکا چه برنامه ای دارن، اینا مشکلاتیه که اونا دارن. ولی جنگی که وارد شدن، رژیم در تنگنا قرار گرفته، این فرصتی، این به قول خودشون، قول امریکا است، این بهترین فرصتی است در شرایطی که رژیم از طرف جامعه دست رد گرفته و برای سرنگونیش عزم جزم کرده و در ضعیفترین شرایطش بهترین فرصتی که اینا وارد این جنگ بشن. وارد جنگ شدن، تحلیل از شرایط و بیرون اومدنش دو واقعه جداگانه از هم خواهد بود. اینکه آیا موفق خواهند شد، اگه به جمهوری اسلامی نگاه کنیم، جمهوری اسلامی در ضعیفترین، این تحلیل درسته، در ضعیفترین شرایطش قرار گرفته. آیا اینا میتونن جامعه رو قانع کنن و وارد به پیاده نظام خودشون تبدیل کنن؟ نشین تا به حال این عکس العمل رو بغیر از این 5 تا گروه سیاسی کرد که تو منطقه و بعدن هم بعد 3-4 روز عبدالله مهتدی هم بهش، حزب عبدالله مهتدی هم بهش وصل شد، بعد از این چند تا گروه، حالا ما استقبالی از طرف مردم کردستان یا بقیه ایران ندیدیم که اینطور بشه. اینا مسائلیه که رفت داره. آیا این بمباران ها و کاری که اسرائیل و امریکا میکنن باعث فروپاشی رژیم میشه؟ این ظرفیت و این امکان به جامعه میده که برن خودشون برن پادگان ها رو بگیرن یا رژیم ساقط کنن و علیه هر دو طرف تبدیل بشه. تا به حال جامعه استقبالی هست، با اینکه با توجه به زخمی که رژیم به جامعه وارد کرده، با توجه به کشتار و قتل عام و کاری که رژیم کرده، کسی چیز نداره، یعنی دلسوزی خاصی نداره که اینا را اگه بکشن ناراحت میشن، نه. ولی کسی هم الان تو خیابون نیومده که بگه اوکی بزن منم اومدم، تا به حال چیزی نشده. ما داریم فایل های یا صوتی های رو میبینیم که تعدادی ابراز خوشحالی میکنن، این یک ریاکشن طبیعی نگرانی و زخمیه که بر جامعه تبدیل شده. این نه به معنای همکاری با اسرائیل یا به امریکا است که برن و اونها رو بیارن. اگه شما نگاه کنید تمام آلترناتیو هایی که اینا تا به حال پشتش گرفتن، جامعه پشتش نرفته. تعدادی مثلا برای پهلوی تعدادی بودن که طرفداری کردن، ولی این نبوده که این بشه. اینا خودشون هم اعتراف کردن که این آدم آلترناتیو آینده جامعه نیست. اینها باید از طریق این سازمان ها و گروه ها جامعه رو سازمان بدن که بیان برن اون کاری رو بکن که اسرائیل و امریکا میخوان. این تبدیل، این درست نشده. بغیر از این پنج حزب و شش حزبی که امروز اعلام کردن که ما حاضریم و گویا با توجه به همه شایعات و حتی فاکت هایی که ما بینیم، از خود اروپا تعدادی از هواداراشون برگشتن، ولی هنوز اینها نه پایگاه علنی دارن یا جایی، نه امکانات علنی دارن، نه استقبال خاصی از جامعه شده که برگردید ما براتون چیز، چون خطرات خیلی زیادی داره و این استقبال نشده. نیروهای خیلی مورد اعتماد عجیبی نیستن و مردم کردستان هم تجارب خیلی زیادی داره. این به نظر من خیلی تنها چیزی که احتمال داره چیز اینه که این بمباران ها و این کشتار های و این چیز موشک هایی که به پادگان ها و مراکز نظامی دارن میزنن بتونه اختلالی در نیروی سرکوب ایجاد کنه، بلبشیوی ایجاد کنه و چیزه از هم بپاشه. این چیز اینجوری، تصویر اینجوری میشه برداشت که، ولی این ممکنه. تا به حال اینو ما ندیدیم. تا به حال ما دیدیم که پزشکیان دیروز گفت که نیروهای انتظامی با توجه به اینکه ستاد رهبریشون از دست رفته، سر به خود کارهایی رو انجام بده، از این به بعد این کار رو نمی‌کنه. ولی چیز نیروهای قدس گفتن ما میزنیم. یعنی معلومه که هنوز یه جریانی تو اون سیستم هست که به جای از هم پاشیدن ظاهرا ابراز وجود مقاومت نشون میده، ابراز وجود متحد شدن در کنار هم در مقابل باید. این که چقدر طول میکشه، اینا چقدر میتونن ادامه بدن؟ به هر صورت همین الان مشکلات اقتصادی نه تنها برای خود ایران و اینا درست کنه، در رابطه با دنیا ایجاد کرده، مسئله نفت و گاز و سوخت و اقتصاد دنیا رو متاثر کرده. اینا چقدر میتونن، یه اختلافاتی هم تو خود امریکا هست سر در رابطه با این، اینا چقدر میتونن ادامه داشتن؟ موضوعاتی است که به طور واقعی برای هر جنگی ممکنه که جنگ رو شروع کنه، ولی در وسط جنگ در جایی متوجه بشه که ادامهش دیگه امکان پذیر نیست. و ولی چیزی که ممکنه، چیزی که واقعیه، رژیم ایران به اون به ما قبل این جنگ بر نمیگرده، به ما قبل دیماه بر نمیگرده و نیروی نخواهد بود که بتونه جامعه رو قانع کنه و در مقابل جامعه استادگی کنه برای ادامه حیاتش. این جنگ ضررش این بوده که مبارزات مردم رو به حاشیه برده، به طور واقعی مبارزات مردم رو حاشیه کرده. اینا مسئله خیلی زیادی است به این مسئله مربوطه که نمیشه به هیچ کدومش جواب قطعی داد، چون به هیچ جنگی، به سرانجام هیچ جنگی نمیشه جواب قطعی داد. ولی این مسائلیه که مربوطه، اختلافات بین خود کشورهای عربی با اسرائیل، ترکیه از اونجا که اشاره کردی، نکته ای رو که در رابطه با مسئله حساسیت ترکیه در رابطه با مسئله مردم کردستان اشاره کردی واقعیه، ولی اهدافی که به طور واقعی میشه بهشون نمیدونم فاشیست گفت چیز گفت در رابطه با خواستی که مردم کردستان دارن، نمیتونن این صورت مسئله خواست مردم کردستان رو پاک کنن. این یه موضوعیه که در منطقه موجوده، واقعیه و نیروی نزدیک به 40 میلیون جمعیت تو اون منطقه در تلاشن که به مطالبات و خواست خودشون برسن و همیشه مثل استخوان لای زخم خواهد موند و مشکلات برای این حکومت ها و این رژیم ها درست خواهد کرد، اگرم اینا موفق بشن و اون اهدافشون در کوتاه مدت برسن. ولی با توجه به تمام مسائلی که امروز در منطقه هست و در این کشورها هست، این یه موضوعیه که به نظر من تا حدود زیادی خواست و مطالبات مردم و کردستان در همه کشورهایی که هستند یه به خواست عمومی و حتی بین المللی تبدیل شده و مردم و کردستان یکی تو کردستان یه چیز کلیپی رو پخش کرده بود، گفت چون اون موقع که پهلوی تهدید کرده بود اینا چیزن تجزیه طلبان و نمیدونم اینا همشون رو از بین میبرن، گفت اون موقع پدرش ما یه قاضی داشتیم گشت تماشا، حالا قاضی زیاده تو چیز تو مناطق کردن، منظور یه چیز واقعی، چون که مردم الان مثل اون موقع نیستن که یه الیت خاصی یه جمع خاصی، حالا یکی از دوستان چند روز پیش گفت بابا اون موقع که قاضی بود یه عده شهر و فئودال اومده بودن برای خواست و مطالباتی که در چارچوب این چیز فکری خودشون مطرح کنن، امروز کل جامعه رو از بر گرفته. به نظر من این موضوعاتیه که خواهد موند، اما نمیدونم وارد میشم مسئله کردستان ایران فرق میکنه. ما در کردستان ایران یک همبستگی بدون انکار رو داریم، یعنی در این دو دهه اخیر یا در این چهار دهه به طور واقعی مبارزات کارگران و مردم زحمتکش با مبارزات کارگران بقیه شهرها و مناطق دیگه عجین شده و یه همبستگی خاصی رو ایجاد کرده. شما الان تو پرج و هشتگرد و نمیدونم قلعه حسن خان و اون منطقه که تقریبا هم مرزن با هم دیگه، جمعیت کردی رو که اونجا هم میبینی در هیچ کدوم از شهرهای کردستان نیست. یعنی تو کرمانشاه که بزرگترین شهر کردنشین هست به اندازه اون منطقه سکنه کرد نداره. یعنی این یکی از اون مسائلی است که اینها رو در هم عجین کرده. تو همین ماجرای چیز قتل عام دیما ما شاهد همکاری و همبستگی خیلی زیادی بودیم بین همین مردمی که اونجا بودن و مردم دیگری که کرد زبان یا کرد نبودن، آذری بودن، نمیدونم فارس بودن، بلوچ بودن، ترکمنی بودن. یعنی منظورم اینه که این خاصه عجین شده. ببین تو خود زن زندگی آزادی شعاری که تو کل ایران داده میشد شعار مردم و کردستان، حالا کاری ندارم چقدر باش توافق داشتیم، چشم و چراغ ایران هم. بعد اعتمادی که به مبارزات و تلاشای مردم و کردستان تو سر تا سر ایران شده، هیچ نیروی در آینده ایران نمیتونه نیرو بسیج کنه بفرسته برای سرکوب تو کردستان، نمیتونه، ممکن نیست. یعنی اینا مسائلی هستن که مردم از لحاظ اجتماعی اینو میدونن، اینو میفهمن، اینو به هم انتقال دادن. اینا مسائلی هست به نظر من که کمک میکنه.
در مقابل این صفی که گفتیم اون ائتلاف پیشش کنه، احزاب و نیروهای چپ و کمونیست کردستان که شما هم از فعالان اون هستین رو داریم و اونا با صراحت اعلام کردن که نه تنها جنگ و مداخله نظامی امریکا و اسرائیل باش مخالفن، بلکه حاضر نیستن به پیاده نظام هیچ ارتش آدمکش و هیچ قدرت امپریالیستی تبدیل شن. این مخالفت از چه تحلیل مشخص طبقاتی و سیاسی سرچشمه میگیره و چرا از نظر شما راه حل نهایی مردم کردستان و ایران از دل جنگ و ائتلاف با قدرت‌های امپریالیستی نمیگذره و کلا آلترناتیو شما برای وضعیت چی هست؟
ببین ما تو کردستان احزابی داشتیم که قبل از این همکاری مشترک این احزاب. احزابی داشتیم در چارچوب دیالوگ داشتن با همدیگه فعالیت های رو انجام میدادن. به محض شروع این جنگ این دیالوگ به هم خورد و یک کمیته مشترک میدونی سازمان شکل اسمش چیزه درست شد که 5 حزب مثل حزب دموکرات و کمله زحمت کشن که کمله شورشگر به رهبری رضا کعبی و پاک حزب سازمانیه که حسین یزدان فنا مسئولشه، خبات و پژاک با هم این ائتلاف تشکیل دادن، بعدن هم عبدالله مهتدی بهش متشکل شد. قبلا حزب کمونیست ایران تو دیالوگ بود، حزب کمونیست که به رهبری ابراهیم علیزاده هست اینا تو دیالوگ بودن، ولی با شروع این جنگ حزب کمونیست ایران کمله به رهبری ابراهیم علیزاده اینا از این ماجرا فاصله گرفتن و صراحتا علیه این ائتلاف اعلام موضوع گرفتن و در تقابل با جنگ اسرائیل و امریکا وایستدن و مردم رو فراخوان دادن که این جنگ ما نیست، مثل همه جریانات دیگر چپ. همونطور که اشاره کردی نیروهای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان اطلاعیه مفصلی در این رابطه دارن که این جنگ ما نیست و حتی اخطار دادن به این چند تا گروه که این کارو نکنن و پیاده نظام نشن. و همونطوری که قبلا اشاره کردم تو کردستان هم استقبال خاصی از این ماجرا نشده، بغیر از تعداد هوادار و کسایی که متمایل به این گروه ها بودن. اینا از نظر من این چند گروه با توجه به این که هیچ نه متصل هستن و نه پشتگیر مطالبات خواسته مردم هستن و نه به این اعتماد دارن که از طریق مبارزه اجتماعی باید به قدرت برسن، بیشتر تو طول تاریخ هم همینجور بوده، به وسیله نیروهای خارجی یا امپریالیستی یا امروز مسئله اسرائیل و امریکا مطرحه تلاش میکنن که بتونن سهمی در قدرت تو اون منطقه داشته و اینو ظاهرن به فرصت دونستن که برن وارد این ائتلاف با اسرائیل و امریکا بشن، که به نظرم موج عظیمی از طرف جریانات رادیکال سوسیالیست کمونیست و تمام اون انسان هایی که با توجه به تجربیات و گذشته خاصی که مردم کردستان داشتن در تقابل این وایستادن و سرنوشت خودشونو گره نمیدن، نمیزنن به سرنوشت جنگ اسرائیل و امریکا و برسوند گفتم تجربه این صد و خورده سال و همین اخیران دارن اینا. الان اونا میشه گفت به طور واقعی زیر فشار عظیم اجتماعی هستن که تبدیل نشن. شنیدم که عبدالله مهتدی جدیدن ابراز نظر کرده که ما تا مطمئن نشیم که نیروهامون ضربه نمیخورن وارد این ماجرا نمیشیم، چیزی رو از دیگران ندیدیم نشنیدیم. به هر صورت این یه بخشیه، اما آلترناتیوی که جریانات چپ و راست سوسیالیستی و کارگری دارن در و جامعه کردستان داره، آلترناتیوی که با مبارزه مشترک خودشون و همگام با مبارزات دیگر بخش‌های در سراسر ایران میتونن و ممکن هست به خواسته مطالباتشون برسن، و آلترناتیوی که به خصوص نیروهای همکاری چپ کمونیست در کردستان در جریانات چپ دیگه دارن، این آلترناتیو شوراییه، آلترناتیوی است که کارگران، مردم و اقشار مختلف جامعه با ایجاد شوراها، با ایجاد تشکلهای محلی از کوچه و خیابون و شهر و روستا و کارگاه و کارخانه گرفته، با ایجاد تشکل‌ها و سازمان‌های شورای خودشون بتونن ابراز قدرت کنن، بتونن اداره رو خودشون جامع کنن. ما این تجربه رو به خصوص در کردستان داشتیم. تو همین رژیم جمهوری اسلامی چندین مورد پیش اومده برای کمک به هم دیگر، یا برای مثلا کمک به زلزله زدگان، یا مثلا سیل، یا مسائل مختلف دیگری که در جامعه ایجاد شده، جامعه در خودش، مردم خودشون سازمان ها و ارگان های مختلفی رو تشکیل دادن که بتونن به همدیگه کمک کنن در سرتاسر کردستان و حتی از شهرهای دیگر هم کمک براشون رسیده. منظورم این که این تجربه تو کردستان موجوده و این تجربه به نوعی با توجه به ارتباطات ارگانی سازمانی طبقاتی که کارگرا و فعالین کارگری در مناطق مختلف ایران داشتن به طور واقعی تا حد زیادی منتقل شد. یعنی یه ارتباط خیلی زیادی هست، اما اینکه تا به حال نتونسته ابراز وجود کنه یا بتونه به طور واقعی خیابون رو دست بگیره، با توجه به اختناق و سرکوب و جنایتی که بوده که جمهوری اسلامی علیه این مردم انجام داده، به نظر من این تجربه تو جامعه هست. و فراخوان همه نیروهای رادیکال شب هم اینه که با ایجاد تشکلها، شوراها و ارگانهایی که خودشون چه در روستاها، چه در محل، چه در کارگاه ها و سطح شهر ایجاد کنن و خودشون قدرت به دست بگیرن. ببین بحثی که اینجا مطرحه، بحث اینه که اینا میخوان نیروهای خود اینا با هم اختلاف دارن، با قدرت نظامی حزبی وارد جامعه بشن، یا اینکه یه نیروی مسلح مشترکی رو تشکیل بدن و از اون طریق بتونن جامعه رو کنترل کنن. اطلاعیه که جدیدن اینا دادن کاملا همون خواستها و مطالباتی رو داره مطرح میکنه که همه اون امکاناتی که امروز رژیم جمهوری اسلامی به کنترل خودش داره آورده، میگن تو اطلاعشون تذکر دادن و هیچ کدوم از اینا دست نزنید تا ما میاییم اونجا میگیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. یعنی هیچ چیزی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، اداره جامعه تغییر نخواهد کرد، فقط آدم ها جابجا میشن. نمیخوام اسم کسی رو ببرم، احزاب. ولی آلترناتیوی که ما و مثل شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان، مثل خوشبختانه حزب کمونیست ایران کمل بخش به رهبری ابراهیم علیزاده، اینا این فراخوان رو داریم میگیم که باید تو جامعه مردم همونطوری که تجربه کردن شوراها، سازمانها و ارگانهای خودشون رو تشکیل بدن. اگه قرار در آینده نیروی امنیتی تو جامعه ایجاد بشه، باید در کنترل شوراها و تشکلهای عمومی مردم باشه. این فراخوانیه که به طور واقعی از طرف نیروهای چپ و سوسیالیست و اجتماعی که برای مبارزات و تلاش مردم برای خواسته و مطالباتشون تلاش میکنن مطرح هست. و به نظر من تو کردستان این به یه نوعی تجربه شده و اگر نمیتونه امروز ابراز وجود کنه به خاطر سرکوبه، به خاطر اختناقه. این تفاوتی است که بین ما و اونها هست. اونا متوسل هستن به نیروهای آمریکایی، اسرائیلی، که به هر صورت امروز نیروهای سرکوبی که تون جامعه هستن، اگر البته همه اینا اگر بتونه موفق بشن، ارگان ها اسم آدم ها عوض بشه، سر جای خودش هست. مثلا به سیلوها دست نزنید، به انبارها دست نزنید، نمیدونم خیلی چیزا، خیلی تذکرایی که امروز رژیم تو تلویزیون و رادیو پخش میکنه، اینام داره پخش میکنن. در صورتی که مثلا شما اگه به اعتراضات دیما نگاه کنید، تو مواردی پیش اومده بود مردم گفت مردم انباری که رژیم برای کمک به مردم ایجاد کرده بود ظاهرا رفتن برنج و مرنجش رو ریختن بیرون، گفت ما گدا که نیستیم، این مملکت مال ماست، تو میخوای به ما صدقه بدید. به نظر من این تصویریه که جامعه داره و باید داشته باشه. مملکت مال اوناست، جامعه مال اوناست، امکانات مال اوناست و باید خودشون سازماندهی کنن، برنامه ریزی کنن، تشکل به سازمان و ابزار اراده خودشون رو تو جامعه به کرسی بنشونن. این تفاوتی است که هست و ما داریم تلاش میکنیم که کمک کنیم به همون تلاشی که تو خود جامعه موجوده. و به نظر من استقبال خوبی هم شده تا به حال از طرف نیروهاش. متاسفانه الان با توجه به قطع اینترنت و این شبکه های اجتماعی ارتباطات رو به شدت کم کردن، ولی هنوز میشه متوجه شد در ارتباطات اندکی که جامعه با این نیروها و این گروه ها داره.
بله، اشاره کردید به تجربه موفق شوراهای محلات اون بنکی ها در کردستان در سالهای ابتدای بعد از انقلاب. به نظر من این الگو میتونی الگو موفقی باشه برای آینده پس از جمهوری اسلامی، که این حاکمیت شورایی که از پایین ترین سطح خودش که از شوراهای محلات هست میتونه توی تمام مثلا قسمت های مختلف کشور قابل اجراست و یه نمونه کاملا عینی و زنده شو ما تو این سالها دیدیم. به نظرم این تجربه خیلی موفقی خواهد بود و نکته مهمی هم هست که بهش واقعا باید اشاره میکردم. من سوالی ندارم، آیا شما توضیح هست که قراره که بخواهید بدید؟
نکته دیگه، نکته ای که میخوام اضافه کنم به این سوالی که شاید هم اشاره شده ولی خلاصه تر بگم اینه که ببین، ما در مقابل جنگ ارتجاعی قرار گرفتیم، چه از طرف جمهوری اسلامی و چه از طرف اسرائیل و امریکا و چه نیروهایی که میخواهند در کنار این امیال اینا قرار بگیرن، که بخصوص این 4-5 نیرویی که بهش اشاره کردیم. ولی تو کردستان ما تجربه مبارزه مسلحانه داشتیم، جامعه کردستان با آن آشنایی دارن، اطلاعات دارن و وارد هستن به این ماجرا. اگر رژیم جمهوری اسلامی در این درگیری که با امریکا و اسرائیل داره به شرایطی برسه که مردم تصور کنن میتونن بدون کمترین تلفات رژیم رو، یعنی ادارات و اماکن رژیم رو، مراکز نظامی و امنیتی رژیم رو به تسخیر خودشون در بیارن، به نظر من امکانات جامعه کردستان موجوده و این به تجربه شخصی مردم کردستان و مردم ایران برمیگرده که این فرصت ایجاد شده یا نشده. ولی مهمترین نکته اینه که مردم باید اینو به صراحت بدونن که قربانی این جنگ جنایتکاره نباید بشن، چون رژیم جمهوری اسلامی به محض اینکه در هر سطحی به سازشی با رژیم با اسرائیل و امریکا برسه میتونه جنایت بزرگی رو علیه مردم کردستان و هر شهر و روستایی که نسنجیده وارد این ماجرا میشن ایجاد کنه. و این خطر بزرگیه که به نظر من احزاب و سازمانهای به خصوص این 5-6 گروهی که با هم متحد شدن و اعلام کردن که ما حاضریم پیاده نظام بشیم، این خطر بزرگیه که به نظر من میتونه مردم کردستان رو تهدید کنه و برای زهر چشم گرفتن از بقیه مناطق دیگه جنایت بزرگی رو علیه مردم کردستان ایجاد کنه، یعنی وجود بیاره. این به نظر من حساسیت و ظرافت خاصی رو میخواد که مردم باید با احتیاط کامل به این ماجرا نگاه کنن، دقت کنن. و طبیعیه که مردم در این 40 سال گذشته ما خونه ای رو، خانواده رو نمی بینیم، نمی شناسیم که عزیزی رو در این 40 سال از دست نداد باشد به دست جمهوری اسلامی. اما درایتم می خواد که باید یه هولوکاست دیگری علیه مردم کردستان رو ایجاد نکنیم و با دقت و به احساس مسئولیت به این مسئله برخورد کنیم، که به نظر من این احزاب به خاطر منافع گروهی و سازمانی خودشون، به خاطر اینکه هیچ امید و هیچ باوری به قدرت مردم ندارن و فقط تلاش میکنن که از طریق نیروهای خارجی بتونن قدرت رو به دست بگیرن، احساس مسئولیت نمیکنن و باید مردم کاملا در این رابطه حساس و با مسئولیت بزرگی که تو این مقطع ما توش قرار داریم برخورد کنیم.
متشکرم از بابت شرکت در این گفتگو. بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگه از ویژه برنامه‌های تلویزیون به پیش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ویژه برنامه تلویزیون به پیش با توجه به حساسیت و سرعت تحولات جاری در ایران و منطقه راه اندازی شده و از این پس هر هفته روزهای سه‌شنبه از طریق پلتفرم یوتیوب در دسترس خواهد بود. آرشیو کامل همه برنامه ما در کانال یوتیوب و صفحه اینستاگرام به پیش تیوی در دسترسه. تا هر زمان که خواستید بتونید برنامه دلخواه خودتون رو دوباره تماشا کنید. از دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادهای شما از طریق ایمیل تلویزیون به پیش بسیار خرسند میشیم. همراهی و بازخورد شما به ما کمک میکنه تا برنامه‌های دقیق‌تر و پربارتری رو تولید کنیم. سپاسگزار همراهی شما هستیم. تا دیدار دیگه، برای شما اوقات خوشی را آرزو میکنیم.